الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بسیار خوشحالم که امروز فرصت دیدار با وزیر محترم امور خارجه، معاونین، مدیران و مقامات ارشد وزارت امور خارجه رو داشتم. خب سیاست خارجی ویژگی خاصی داره و یک روابط تنگاتنگی با ملت داره. ملت مشخصش در یه جا محدوده است که داخل رو از خارج جدا میکنه. در واقع مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی داخل و خارج، خودی و بیگانه، ملیت ما رو در واقع و همبستگی ما رو کاملتر میکنه. یعنی وقتی ما میگیم سیاست خارجی، یعنی نحوه تعامل کل یک ملت و یک کشور با بیرون، با دیگران. پس بنابراین سیاست خارجی نمیتونه سیاستی باشه که مربوط به یک جناح، یک حزب، یک جمع. سیاست خارجی مربوط به کل ملت ایرانه و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه وقتی در سیاست بیرونی ما و خارجی ما حرف میزنه و حضور پیدا میکنه، به عنوان نماینده کل ملت ایرانه، نه نماینده یک گروه یا جناح. و به همین دلیل دیپلماسی ما و سیاست خارجی ما باید یک پارچه باشه. اگر ملت یک پارچه را می‌خواهیم، اون ملتی توانمنده و قدرتمنده و می‌تونه در مواضع مختلف خودش مسیر خودش رو طی بکنه که یک پارچه باشه، تکه تکه شدن، جدا شدن بخش‌های مختلف منابع قدرت یک ملت توان ملت رو می‌کاهه و اون ملتی توانمنده و می‌تونه در برابر قدرت‌های خارجی بیسته و ایستادگی بکنه که همه ملت یک پارچه باشه. البته سیاست خارجی برای ما که دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو دیدیم و ملت ما یک انقلاب بزرگ مردمی و اسلامی و ملی رو به ثمر رسوندند، یکی از ویژگی‌های اصلی انقلاب ما استقلال که در شعار مردم هم به عنوان یک اولویت مهم متجلی بود و اینکه وابستگی ما نسبت به قدرت‌های خارجی قطع شد. در انقلاب در واقع مردم یکی از تحقیرهای بزرگی که شاید قرنها بر مردم ایران تحمیل شده بود، و اون تحقیر در برابر قدرت‌های بیگانه و تسلیم شدن و سر فرود آوردن، این تحقیر رو انقلاب برداشت، ملت ما مستقل شد. در همه مجامع جهانی وقتی ما حرف میزنیم میدونن ما به عنوان نماینده ملتمون حرف میزنیم، نه به عنوان نمایندگی از شرق، نه به عنوان نمایندگی از غرب، نه این قدرت نه اون قدرت. یا حتی اون زمانی که به هر حال دو اردوگاه حاکم بودن، اون وقت هم روشن بود که ما از طرف هیچ کدام صحبت نمی کنیم. وزیر خارجه ما وقتی حرف میزنه به عنوان نماینده ملت ایران حرف میزنه. اما خیلی از کشورها هستن که شما میبینید وقتی تو سازمانهای بین المللی حرف میزنن، به نمایندگی از یک قدرت بزرگ یا یه ابرقدرت دارن حرف میزنن، همه حرفای اونا رو به یه شکل دیگر تکرار میکنن. این یکی از افتخارات ملی ما هست امروز. شاید این افتخار نصیب خیلی از کشورها نباشه، هستند کشورهایی که مستقلن و پای خودشون ایستادن، ولی عددش خیلی زیاد نیست و معمولا بسیاری از کشورها به نوعی وابستگی دارن. اون چه در سیاست خارجی برای ما مهمه این که وزارت خارجه به عنوان نیروهای تخصصی کارشناس در امر سیاست خارجی و روابط خارجی هستن. یعنی شما همه تون و سفرای ما و سایر مقامات وزارت خارجه به عنوان کارشناسان امین نظام در سیاست خارجی هستند. خب کارشناس امین اونجایی که باید مشورت بده، باید اونچه که میفهمه تشخیص میده و تقاضای یک مشاور امین میکنه، حرف خودش خیلی با صراحت بزنه. حالا ممکنه اون حرفی که به رئیس جمهور میزنه خوشایند رئیس جمهور باشه یا نباشه، این دخالتی نداره. اگر بنابر خوشایند این و آن باشه، ما از امانت خارج میشیم. تو قرآن بارها تکرار شده راجع به پیامبران، رسول امین، مخصوصا اینه در سوره شعرا میبینیم که تکرار میشه. هر پیغمبری رو که خداوند توصیفش میکنه بعد به عنوان رسول امین او رو یاد میکنه. امانتداری مسئله مهمیست. وزارت خارجه دو جا امانت داره، یه جا اون جایی که باید اظهار نظر بکنه، سفیر، معاون وزیر، شخص وزیر در یک جمعی باید نظر کارشناسیش رو بگه، مخصوصا حالا یک وزیر خارجه مثل آقای دکتر ظریف که یک نخبه و مجتهد سیاسی هست. حالا بعضی ها هستند درس خوندن در سیاست، تجربه هم دارن، ولی به مقام اجتهاد نرسیدن. ولی وزیر خارجه امروز ما مجتهد سیاسی هست، علاوه بر تجربهش، نخبگیش، استعدادش. خب اینجا ما وقتی صحبت امانت میکنیم، اونجایی که باید بحث کارشناسی بکنیم باید با امانت حرف بزنیم. اونجا امین مردم هستیم، از طرف مردم داریم حرف میزنیم، تو هر جمعی فرق نمیکنه. البته در تمام کشورهای دنیا تصمیمات مهم روابط خارجی و مخصوصا سیاست خارجی رو نظام تصمیم میگیره، حالا وابسته به سازوکار قانون اساسی اون کشور هست، حالا یا دولت تصمیم میگیره، مجموعه دولت، یا یک شورایی هست تصمیم میگیره، یا مقامات ارشد نظام تصمیم میگیرن. این اشکالی هم نداره، ما نظرمون رو به صراحت میگیم، اما تصمیم گیری یک سازوکاری داره و وقتی به اون تصمیم نظام رسید، ما دیگه باید باز هم اینجا رسول امین باشیم، یعنی با امانت همون رو به دنیا، به طرف خارجی منتقل بکنیم. ما ممکنه تو شورای عالی امنیت ملی، بنده هم حضور دارم، نماینده مردم ایران هم هستم، ولی وقتی بحث میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، اگر اعضای رأی دادن ولو من مخالف بودم، من به عنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی امضا میکنم اونه. کسی نمیتونه بگه آقا تو چرا دوگانه عمل میکنی؟ تو که در فلان سخنرانی اینه گفتی، چرا اینجا اینه امضا کردی؟ بعضیا این مسئله رو درست لمس نمی کنن که بله، من به عنوان رئیس جمهور نظرم رو برای مردم بیان می کنم، اما اگر یک لایحه‌ای دادم به مجلس و مجلس اون رو تغییر داد و قانونی شد که با لایحه من متفاوته، من اون قانون رو امضا میکنم و ابلاغ میکنم. این دوگانگی نیست. همه ما باید نظر خودمون رو بگیم، بیان بکنیم با صراحت و با قدرت و بدون کم و کاست. اما یک تصمیم گیری اگر در نظام میشه، خب همه ما طبق قانون اساسی موظفیم اون تصمیم رو اجرا بکنیم و عمل بکنیم. وزیر خارجه امروز ما، من شهادت میدم که در همه جلسات در هر سطحی بوده، نظر خودش رو به صراحت بیان کرده. این اینجا امانتدار به معنای واقعی کلمه بوده، چون نظرش بوده گفته، حالا تو شورای امنیت بوده، شورای عالی امنیت ملی بوده، تو دولت بوده، جلسه خدمت مقام معظم رهبری بوده، هر جا بوده، ایشون نظرش رو با صراحت بیان کرده. این یه امتیاز بزرگی است. حالا ممکنه بعضیا لمس نکنن این امتیاز چقدر مهمه و لمس نکنن که این کار چه شهامتی نیاز داره. یعنی وزیر خارجه روبروی رئیس جمهور هست، نظرش به صراحت میگه، با اینکه میدونه رئیس جمهور ممکنه با اون نظر مخالف باشه، نظرش میگه. اینجا ارزشمنده به دلیل اینکه او مشاور عالی کل نظام در امر سیاست خارجی است و باید نظرش بیان کنه. اما اگر در کشور تصمیمی اتخاذ میشه، این تصمیم طبق قانون اساسی حالا یا در دولت اتخاذ میشه، یا قانونی است در مجلس اتخاذ میشه، یا سیاستی است در شورای عالی امنیت ملی تصویب میشه، همه ما بعد از تصویب مجری هستیم. اینجا هم باید امانت دار بشه. من باز شهادت میدم در این مرحله وزیر امور خارجه ما آقای دکتر ظریف رسول امین بوده، یعنی جمع و نظر جمعی رو وقتی شنیده، ممکنه اجرایی هم با نظر خودش احتمالا موافق نبوده، ولی همونه اجرا کرده، اونی که نظر کل نظام بود. و این مسئله بسیار مهمی هست برای دولتی که از آغاز تبلیغاتش با مردم سیاست خارجی رو آورده به رأی مردم گذاشته. حالا در دولت‌های قبلی هم سیاست‌های خارجی قاعدتاً در چارچوب همیشه منافع ملی اتخاذ می‌شده، من کاری ندارم به اونها، اما من به عنوان رئیس جمهوری هستم، هم در دور اول هم در دور دوم نظرم رو در سیاست خارجی به رأی مردم گذاشتم. یعنی یکی از شعارهای اصلیم تعامل سازنده با جهان بود. شاید حالا این آسون نیست نظر دادن، شاید بسیاری از آدمایی که پای صندوق رأی آمدن به من رأی دادن، یک علتش همین اصل بوده، گفته ما رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم که مسیرش تعامل سازنده با دنیا باشه. چون تعامل سازنده کار سختیه، تقابل خیلی آسونه، تقابل با جهان از اون آسونترین کارهای دنیاست. یه فوش بده به همه میشه تقابل، روبروی همه دنیا یه سخنرانی بکن فحاشی بکن اون میشه تقابل. این هنر نیست که، تقابل با دنیا هنرمندی نمیخواد. بله یه وقتی ممکنه یک کشوری در یه شرایطی اراده بکنه در برابر یک کشوری یا یک جمعی مسیر تقابل رو انتخاب کنه، اون استثناء رو من کاری ندارم، اما اساس در روابط خارجی و سیاست خارجی تعامل سازنده است. حالا این رو مقام معظم رهبری در دور دوم ایشون یه تعبیر دیگری فرمود تعامل گسترده با جهان. خب پس این سیاست نظامه و این خواست مردمه. ما همه ما به یک معنا که کارگزار نظام هستیم کاری نیستیم. به یک معنا همه ما باید مطیع نظر اکثریت قاطع مردم باشیم. نظام ما بر این مبناست، تمام مقامات با رأی مردم مشروعیت پیدا میکنند. اون مشروع نیست کسی، هر کس در هر مقامی هست مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم به اون مقام رسیده. جمهوری اسلامی جمهوریتش به معنی واقعی کلمه جمهوریت شعار نیست. مردم میان پای صندوق آرا، اعضای شوراها رو انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس انتخاب میکنن، نمایندگان خبرگان انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. قانون اساسی ما به صراحت میگه که اداره امور مردم و کشور با رأی مردم انجام میگیره از طریق انتخابات های مختلف. اصل 6 قانون اساسی. و در اینجا من نکته‌ای بگم که حالا می‌خواستم این رو مفصل‌تر بیان کنم. این که آمریکا فکر می‌کنه با تحریم با فشار می‌تونه نظام ما رو تغییر بده یا مردم از نظام برگردند بگن جمهوری اسلامی ایران رو نمی‌خوایم، یه نظام دیگر رو می‌خوایم، یا کلیت ایران رو رها بکنن، عشق به ایران رو کنار بگذارن، تا زمانی که اصل 6 قانون اساسی پابرجاست این کار امکان پذیر نیست. تضمین این نظام، تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرنها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل 6 قانون اساسی است. اگر درست اجرا کردیم ما همیشه میمونیم. همیشه ما که میگم یعنی این نظام، یعنی این ملت. اگر از اصل 6 فاصله گرفتیم دیر یا زود ما باید خداحافظی بکنیم. کمک اصل 6 قانون اساسی اصل 59 قانون اساسی است. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو تضمین میکنه برای همیشه. یعنی با اجرای اصل 6 و اصل 59 و البته همه اصول قانون اساسی برای ما محترمه و منشور ملی ما هست، به هیچ عنوان هیچ قدرتی، نه آمریکا و نه دیگران، و اگر همه پشت به پشت هم بدن ولو کان بعض هم لبعض زهیرا، نظام ما رو نمیتونن تغییر بدن. در صورتی که ما به اصل 6 و اصل 59 متعهد باشیم، خب پس اساس جمهوری اسلامی ایران نظر مردم هست. ما نمیتونیم یک ساز جداگانه‌ای بزنیم، مردم یه خواستی دارن ما یه خواست دیگه، این که اصلا امکان پذیر نیست. مگه میشه هم چیزی؟ ما اخیراً در دولت تصفیه کردیم که پول ملی ما از ریال بشه تومان. خب حالا تو دولت استدلال‌های مختلف بود برای این که ریال بشه تومان و 4 تا 0 برداریم. استدلال من عمدتاً این بود که ما باید با زبان مردم حرف بزنیم. امروز تو خیابون، در مغازه، در گفتگوی مردم میگن شما اینه چند خریدی؟ نمیگه 100,000 ریال من این را خریدم، میگه 10,000 تومان. اگه بگه 100,000 ریال خریدم بهش میخندن، میگن این عقلش مثل این که مشکلی پیدا کرده امروز. خب ولی تو بانک که بگی من 10,000 تومان میخوام، اون میشه 100,000 ریال. یعنی مکاتبه رسمی ما، بانک های ما یه جور حرف میزنیم، مردم ما یه جور دیگه حرف میزنن. این دشواری برای مردم درست کردیم. کمتر کشوری هم من سراغ دارم که زبان مردم در پول ملی با اون چه مینویسن اینقدر تفاوت داشته باشه. ما باید تابع مردم باشیم. ما که نمیتونیم، حالا سالیان درازه که پول رسمی شده ریال تو ایران، سالهاست، هیچ کم گوش نمی کنه، هیچ که از ریال استفاده نمی کنه. تازه ما هم که میخواییم برای مردم توضیح بدیم، وقتی میگیم 10,000 میلیارد ریال، بعد میگیم 1,000 میلیارد تومان، تو هم خودمون بفهمیم هم مردم بهتر این رو اخذ بکنن. داریم دو جور زبون، دو جور حرف. این البته مثال سادهشه پول ملی. جاهای دیگر هم داریم مردم زبون ما رو نمیفهمن، ما هم زبون مردم رو نمیفهمیم. نمیشه. در حکومت حاکمان باید نمایندگان مردم باشن. چیزی بالاتر از این کسی نیست. هیچ کس در جمهوری اسلامی ایران مقامی بالاتر از نمایندگی مردم نداره. هر کس نماینده مردم. نمایندگی مردم افتخار داره. حرف مردم اساسه. خواست مردم اساسه. و این در سیاست خارجی که ما یک خصیصه بزرگ ملیت ما هست، وقتی میگیم ملت ایران، یک خصیصه مهمش سیاست خارجی است، باید همه تلاش کنیم در کنار مردم باشیم، نه چیزی را به مردم تحمیل کنیم. اگه میخواستن مردم بهشون تحمیل بشه که خب قبلم تحمیل میشد، اونطور اون وقت خارجی ها تحمیل میکردن، مثلا سفیر آمریکا تحمیل میکرد، حالا بنده میخوام تحمیل کنم، چه فرق میکنه؟ تحمیل تحمیله. ما نظر مردم برای ما مهمه و این تعامل سازنده یا به تعبیر مقام معظم رهبری تعامل گسترده. این به رأی مردم ما گذاشتیم، در دور اولم رأی دادن مردم، در دور دوم رأی بیشتر دادن. خب این به معنای آن است که ما مسیری رو که انتخاب میکنیم، مسیر ما درسته یا نادرسته. اگر ما با مردم باشیم، اگر سخن ما با اکثریت قاطع مردم یکی باشه، که البته مردم ما راهشون با آرمانهای انقلاب و دین فاصله نداره، مردم ما مسلمانن، به دینشون علاقمندن، هیچ عشقی در ذهن مردم بالاتر از عشق اسلام و ایران نیست، و این دو عشق که زندگی ما رو می سازه و مسیر حرکت ما رو روشن می کنه، اینا با هم تباینی ندارن. اسلام با خواست اکثریت یک جامعه بزرگ و فرهنگ دوست مثل ایران عزیز عقلم فاصله نداره، عقل با شر فاصله نداره. کلما حکم به شر حکم به العقل، عکسش هم همین جوره. اگر یه چیزی شر میگه درست که فکر کنه، عقل آدم هم همینه میگه. فاصله نیست بین منطق و آرمان. ما فکر میکنیم ما یه آرمان داریم، داره برای خودش میره، یه جمع داریم به نام منطق و عقل، نه یکی هم. اگر فاصله گرفت معلومه ما خودمون یه جایی داریم خطا میکنیم. منطق ما، دین ما، آرمان ما، خواست ملی ما در کنار هم هستن. ما روی تعامل سازنده اصرار ورزیدیم و بر این تعامل سازنده امروز هم اصرار می‌ورزیم. خب در آغاز کار ما در کنار این تعامل سازنده، من حس کردم این کار رو وزارت خارجه و وزیر خارجه بهتر از نهاد دیگر میتونه انجام بده. همون روزهای اولیه دولت 11 من از مقام معظم رهبری درخواست کردم، گفتم کار پرونده هسته‌ای رو من از شما میخوام از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بگیریم به وزارت خارجه بدیم و شخص وزیر خارجه مسئول مذاکرات بشه. خیلی زیادم ما بحث نکردیم، شاید چند دقیقه، و ایشون قبول کرد، گفت این کارو بکن. یعنی من که در زمان خودم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم این رسالت و این وظیفه رو از وزارت خارجه گرفته بودیم، به دبیرخانه داده بودیم، پیشنهاد کنندهش هم وزیر خارجه وقت بود، او در جلسه سران پیشنهاد کرده بود که این رو بدیم به دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدم اون کسی که بهتر میتونه این رو برگردونه به جایگاه اول خود من هستم. خب مسئولیت و این سر پیروزی ما در برجام به اعتقاد من پایه اولش این بود. اگر این کار نمیشد ما نمیتونستیم در کمتر از 100 روز به توافق ژنو برسیم. البته یه قدم های دیگری هم برداشته شد که مهم بود. اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92، و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم کندی صورت می‌گرفت و با سختی، یکم راه آسان شد. این که ما تونستیم ظرف کمتر از 100 روز با 6 قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو دست پیدا کنیم، خب یکم هم تصمیم گیری دشوار بود در بعضی از لحظات. ما اون ساعت 5 صبح که با آقای ظریف داشتیم صحبت میکردیم و برای تصمیم نهایی قبول این توافق و این تصمیم گرفته شد و عمل شد، آسون نبود، ولی خب یک توافق بزرگ در تاریخ رخ داد. خب البته اینجا ببینید، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خب سخته، به هر حال قبلش هم مذاکره شده، 8 سال مذاکره شده، تو 8 سال مذاکره پیشرفتی حاصل نشده، بعد یهو تو 90 روز 100 روز یک پیشرفت عظیم تاریخی. خب تحملش سخته به هر حال، این طبع ما انسان هاست، کاری هم نمیشه کرد. یعنی همه ما در یه نوع رقابتی، خدای ناکرده در یه نوع حسادتی، سخت دیگه به هر حال. یک دولتی بیاد ادعا بکنه این مشکلی که میگفتن اصلا قابل حل نیست، به هیچ عنوان میز مذاکره‌ای که بود، نه اینکه میز مذاکره ما درست کردیم، میز مذاکره‌ای که بود 8 سال مذاکره میکردم، حاصلی نداشت. حالا چرا حاصلی نداشت؟ من نمیخوام بگم تقصیر این ور بود، تقصیر اون ور بود، داخل بود، خارج بود، الان موقع قضاوت این حرفا نیست. ولی خب سخت به هر حال، مشکله. طبیعیست یه حرفایی در میاد، یه صحبتهایی در میاد. هر توافقی هم با هر کشوری در دنیا شما انجام بدید، اگر دنبال حد اکثر باشید امکان نداره به توافق برسید. دیگه ما بالاتر از پیغمبر اسلام که نیستیم دیگه، او اشرف مخلوقات عالمه دیگه، از او بالاتر که در تاریخ نداریم. همین پیغمبرم رب پیمان صلح حدیبیه رو بنویسه حد اکثری نشد، نوشت محمد رسول الله، گفتن نه این رسول الله باید حذف بشه. خیلی سخت بود برای امیرالمومنین، خیلی سخت بود. حتی در بعضی از روایات هست که حضرت فرمود خود پیغمبر این رو پاک کنه، این رسول الله رو، من نمیتونم پاک کنم. قبول کرد پیغمبر، چون میخواست این صلح برقرار بشه، چون میخواست این توافق انجام بشه. پیشنهادهای بدتر هم کردن، حضرت قبول کرد. توندها بیرون خیمه پیغمبر شروع کردن نق زدن. چی شد پس؟ محلقین رؤوسهم، همین آیه‌ای که اول این جلسه خونده شد، مقصرین. چی شد محلقین رؤوسهم؟ من تو نگفتیم ما میریم مکه؟ تو مگه نگفتیم میریم طواف میکنیم؟ چی شد؟ با همینجا سر بتراشید. این بود مکه، این بود که ما بیرون مکه سرمونه بتراشیم. گفت گوسفندا رو همینجا یا هر هدیه‌ای که آورده بودم گفت قربانی کنید. خب اینجوری نی، حد اکثری نیست در مذاکره. در توافق حد اکثری آدم مطرح میکنه و اصرار میورزه، اما آخرش به یه توافق میرسه در یه نقطه، چون هدف براش مهمه، نه حالا این یک کلمه این ماده. هدف مهم چی بود برای ما؟ هدف مهم این بود که میخواستیم به دنیا بگیم اینکه آمریکایی‌ها و برخی از غربی‌ها سال‌هاست میگن ایران اهل منطق نیست و برخورد به ایران فقط با زور و جنگ امکان پذیره و اینا اهل منطق و مذاکره نیستن، اهل استدلال نیستن. خواستیم به دنیا بگیم اونا دروغ میگن، تهمت میزنن به ما، ما اهل مذاکره هستیم، ما اهل منطقیم، ما قدرت داریم مذاکره کنیم. البته اینم شهامت بخواد آدم بره در برابر 6 قدرت بنشینه مذاکره کنه، شهامت میخواد این کار. خب ما داشتیم فردی که هم علمش داشته باشه، هم هنرش داشته باشه، هم یاران خوبی کنار خودش داشته باشه و هم کاردان و هنرمند برای این کار باشه و هم یک دیپلمات در سطح جهانی باشه. حالا آقای دکتر ظریف در سطح جهان به عنوان یک دیپلمات شناخته شده است، نه فقط ما در داخل بگیم ایشون یک شخصیت برازنده است. ما میخواستیم اینه به دنیا ثابت کنیم، ما میخواستیم به دنیا ثابت کنیم که این که میگن ایران دنبال بمب هست دروغ میگن و این رو ما ثابت کردیم. ما ثابت کردیم این که میگفتن ایران حق نداره غنی سازی کنه، ما میخواییم این حق رو به کرسی بنشونیم. خود شورای امنیت سازمان ملل در 2231 این حق ما رو به رسمیت شناخت. ما همینی میخواستیم. یه دهی میگفتند از طریق مذاکره نمیشه شورای امنیت رو آورد تسلیم حق کرد. شاید بی ربطم نمیگفتن، این کار کمتر در تاریخ اتفاق افتاده بود. خب خودشون هم 8 سال تجربه کرده بودن نشده بود، خیلی سخت بود براشون. میگفتن که نمیشه، ما رفتیم نشد، این نمیشه. من یه وقتی توی یه جلسه گفتم ما در این توافق همه قطعنامه 6 قطعنامه سازمان ملل، حالا به یه تعبیر 7 قطعنامه رو همیشه لغو میکنیم، کس گوش نمی قبول نمی کنه. میگم مگر میشه هم چیزی؟ تو همین دولت خودم گفتن نمیشه، قطعنامه که نمیشه لغو کرد که. خب ما با آقای دکتر ظریف، آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر تخت روانچی توی یه جلسه نشسته بودیم. من به اینا میگفتم که تو این توافق باید این قطعنامه لغو بشه حتما. خود ما هم که بحث میکردیم محل بحث بود که میتونیم این کار بکنیم، این کار شدنیست واقعا، ما همه رو لغو کنیم بدون اینکه عمل کنیم. مگر در تاریخ سازمان ملل سابقه داره قطعنامه فصل 7 بیاد طرف اعتنا نکنه، اجرا نکنه، عمل نکنه، بعد هم اونا پس بگیرن لغو کنن؟ این که من میگم برجام از بین رفتنی نیست، اینجاهاشو میگم، یعنی ایران حراسی رو ما زدودیم، اینکه ایران اهل منطق نیست از بین بردیم، اینکه ایران دروغ میگه دنبال ساخت بمب اتمه از بین بردیم، اینکه ما قادر نیستیم با کشورهای بزرگ جهان با مذاکره به نتیجه برسیم، این رو از بین بردیم، این که پی ام دی به عنوان یک طوق لعنتی بر پای ما بسته بودند و هی میکشیدند و خیلی ها میگفتن این طوق نمیشه شکون و از بین بردیم. خب این پیروزی های دائمی برجامه، هیچ وقت در تاریخ اینا از بین نمیره. اگر تمام 4 به اضافه 1 از برجام خارج بشن، این افتخارات در تاریخ میمونه، این افتخارات دائمی است، از بین نمیره، برای همیشه هست. خب ما وارد مذاکرات مفصل تر شدیم بعد از توافق ژنو. خب فراز و نشیب زیاد داشت، من کاری ندارم، و به توافق نهایی رسیدیم. به هر حال این توافق نهایی هم خب برای دشمنان ایران خیلی سخت بود. دشمنان ایران یعنی اسرائیلی‌ها حتما شب‌های طولانی خوابشون نبرد بعد از توافق هسته‌ای ما، حالا چه زمان توافق در سال 94 در تیر ماه، چه زمان اجراش در دیماه 94. اینا خوابشون نبرد، نمیخواستن بشه. چقدر اسرائیلی ها سفر کردن به اروپا، به آمریکا، صهیونیسم همواره با این توافق مخالف بوده، امروز مخالف، رها نمی کنن تا روزی که این توافق کامل از بین بره. این نظر صهیونیست دنیاست. صهیونیست های همچون نظری دارن، ارتجا هم همین نظر رو داره، تندروهای آمریکا هم همین نظر رو دارن. این مثلث شوم، تندروهای آمریکا، صهیونیسم، ارتجا، از اول با هم بودن، الان هم با هم هستن، هیچ وقت هم رها نمی کنن. هر قدمی ما پیش بگذاریم موفق شیم، از همه طرف وارد عمل میشه. مال نمیخوام بگم ما وقتی توافق هسته‌ای انجام گرفت، برای اینکه به اجرا نرسه خیلی کارا تو دنیا شد، جاهای مختلف شد، خدا نخواست اونا موفق شن، والله هر یکی از اونا کافی بود که اون توافق رو از بین ببره. اراده خدا این بود که روشن بشه برای دنیا که ملت بزرگ ایران دارای قدرت سیاسی است، قدرت دیپلماسی است، دارای منطق میسته و موفق میشه. توافق ایر ما امضا کردیم که دوست و دشمن نتونستن بگن این توافق به ضرر ایرانه. هیچ که نتونست بگن، تمام دنیا. حالا اونایی که با ما مخالف بودن گفتن این خیلی به نفع ایرانه، زیادی به نفع ایرانه. اونایی که با ما موافق بودن گفتن نه، توافق خوبیست. یک نفر در دنیا بگه این توافق بد بود، یک کشور، یک مسئول. اونایی که دشمن ما بودن از اول میگفتن این توافق بده چون به نفع ایرانه بده. خود این آقای ترامپ هم همینو میگفت، میگفت این توافق یک طرفه است، به نفع ایرانه. خودش هم اخیراً گفت، یه شعری گفت که یه مصرعش درست بود، یکیش باطل بود. گفت ایران در هیچ مذاکره شکست نخورده، این مصرعش درست بود، اونی که مصرعش ایراد داشت البته. خب ما شکست نخوردیم، همه قبول دارن ما پیروز شدیم، ما موفق شدیم. بله یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا این حد اکثر نبوده، 100% نبوده. بله نمیشه، به نظر من شدنی نیست. حتی با یک کشور دوست، یعنی شما بری با یک کشور دوست همسایه هم که مذاکره کنی راجع موضوع اختلافی، حد اکثری نمیشه، بازم 100% نمیشه. خیلی موفق باشی 90%. اینه برای تو، ما با خیلی مذاکره کردیم، فقط 5 به اضافه 1 که نبوده در تاریخ. همین الان هم داریم مذاکره میکنیم با خیلی از کشورها راجع به موضوعات مختلف. این کار عظیم و بزرگ انجام گرفت و موفقیت این کار رو من به عهده همه مسئولین، همه عزیزانی که زحمت کشیدن، به ویژه وزارت خارجه و شخص آقای ظریف میدونم. یعنی اگر آقای ظریف وزیر خارجه نبود، کس دیگه بود، به نظر من به این آسانی ما به موفقیت نمیرسیدیم. و اگر همکاران خوب ایشون نبود و اگر کل وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، همه کمکی که کمک کردن به ایران، اگر نبود ما این موفقیت به دست نمی آوردیم. پس موفقیت برجام یه بخشیش دائمی است. همه بدونن برخی از موفقیت‌های برجام یعنی پیروزی حقوقی، پیروزی سیاسی، پیروزی اخلاقی، دائمی است، هیچ وقت از بین نمی‌ره. این همواره است. اما موفقیت‌های اقتصادی، خب حالا ما تو 4 سال گذشته از این موفقیت استفاده های زیاد کردیم، در این حالی که طرف مقابل ما هم بدعهدی هایی داشت از روز اول. خب ما، آقای دکتر عراقچی الان قبل از صحبت من گفتن که میلیاردها پول ما، ده ها میلیارد پول کشور ما که بسته شده بود آزاد شد، آمد ازش بهره‌برداری کردیم، استفاده کردیم. حالا من راجع به برجام الان نمیخوام صحبت کنم، بسیاری از طرح‌های اساسی ما که به خاطر تحریم قطعات ما بخش‌هایی از تأسیسات ما که ما خریده بودیم یا بالا تو گمرک اون کشور گیر بود یا نمی آمد یا هرچی بود تونستیم اینا رو وارد کنیم بیاریم برجام، بسیاری از خواصش تو همون سال 94 و 95 ظاهر شد. یعنی ما این کار انجام دادیم، حالا علاوه بر این که نفت رو به نزدیک 3 برابر نفت و میانات رو فروشش افزایش دادیم، حالا از اون بحث ما بگذاریم، کار عظیم و بزرگی اینجا انجام گرفت. علاوه بر این که ما بعد برجام هم، حالا من میگم در این دوره هم موفقیت های زیادی به دست آوردیم، موفقیت های فراوانی رو به دست آوردیم، از لحاظ اقتصادی اونقدر بود که بعضیا عصبانی شدن، گفتن آقا چه خبره اینا، اینقدر هتلای ما همش پره، چند نفر آخه از یک کشور 70 نفر 80 نفر، خیلی عصبانی بودن. هواپیما را ما می‌خریدیم عصبانی می‌شدن، می‌گفتن این هواپیمایی که اینا خریدن کاغذیه، حالا تشریف ببرم فرودگاه مهرآباد، برم فرودگاه امام سوار شم ببینن چه جوری هواپیما. خب ما ناوگان هواییمون رو تقویت کردیم، ناوگان ریلیمون رو تقویت کردیم، از لحاظ بانکی، از لحاظ اقتصادی حرکت‌های بسیار مهمی رو انجام دادیم. رسیدیم سال 96. اینجا شیطان رجیم به هر حال یه بار دیگه ظهور و بروز پیدا کرد. تو 96 از یک طرف آمریکایی‌ها دنبال این بودن که یه جوری ضربه به برجام بزنن، از یه طرفی شک داشتن، از یه طرفی نمیدونستن چقدر تأثیر داره این کار بکنن. یه حادثه در داخل رخ داد، اونا هم یه تفسیر غلط کردن، به تصمیم رسیدن. دی 96 یک اغتشاش خیابانی رو یه عده‌ای طراحی کردن، حالا من نمیخوام بگم کیا بودن، به چه هدفی بود، اینا را یه موقعی باید گفته بشه. این باعث شد که آمریکایی‌ها به دام افتادن، فکر کردن نظام ایران سست شده، گفتن یه حول دیگه، الان ایران به جایی رسیده یه حول دیگه بدیم تمامه. این یه حول دیگه باعث شد که آقای ترامپ گول خورد، دوروبریاش هم که آدم های جنگ طلب تندی هستن اخفالش کردن. اون آمد تصمیم گرفت از برجام خارج شه، اولش خواست اروپایی‌ها رو وادار کنه، همه رو، اونا زیر بار نرفتن، به هر حال خودش خارج شد از برجام. خب حالا این اگر آمریکا یک خطایی کرده، یه اشتباه استراتژیک کرده، یه کار غلط انجام داده، ما باید جواب بدیم؟ خیلی خوشمزه است. آمریکا که ما او رو به عنوان یک کشوری میدونیم که در این دولت فعلیش بسیاری از معاهدات و توافقات زیر پا گذاشته، پس همه عالم مقصر بودن. یعنی شما میگید آقای ترامپ آدم خوبی، همه بدن؟ بعضی ها اینجوری در داخل مینویسن، میگن که ترامپ که خوبه، پس معلومه که این طرف ایراد داره. خب حالا این اختلاف نظر پس ما با هم داریم، ما میگیم اگه اختلاف بین آقای ترامپ و اروپاست، اتحادیه اروپاست، اختلاف با پاسیفیکه، اختلاف با ژاپن، اختلاف با چینه، اختلاف با فرانسه است، حتی فحاشی میکنه به وزیر خارجه، به نخست وزیر سابق انگلیس فحاشی میکنه، حتی به ملت افغانستان توهین میکنه. حالا اینا همه آقای ترامپ حق داره، اینا همه عالم مقصرن، از توافق پاریس خارج میشه، یعنی همه این توافقات بد بود، او فقط فهمید. خب ما یه همچون عقیده ای نداریم، به نظر من ملت ایران هم یه همچون عقیده ای نداره. حالا 2-3 نفر ممکنه همچون اعتقادی داشته باشم، به اعتقاد من ما در یک شرایطی قرار گرفتیم، حاکمانی در کاخ سفید سر کار آمدن، شاید نظیرش در این حد فضاحت ما کمتر در تاریخ آمریکا پیدا کنیم، شاید هم پیدا نکنیم. خب حالا آمریکایی‌ها چی میگن از این توافق خارج شدن؟ نفعش برای اونا چیه؟ از توافق برجام خارج شدن، مثلا چه گلی بر سر مردم آمریکا زدن؟ چه نتیجه گرفتن اونا؟ اولا بعد از خروج از توافق آمریکا تنها موند. اینجا هم باز وزارت خارجه ما در این یک سال و تو این ماهای فعلی بار سنگینی بر دوش داشت. اینکه آمریکا در سازمان ملل ناموفق بود، در شورای امنیت ناموفق بود، در ورشو ناموفقیت بود، هر جا رفت ناموفق بود. جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه که مسئولیت رو در خط مستقیم به عهده داره، تلاش کرد. چرا تشکر نمی کنیم وقتی آقای ترامپ در مجمع عمومی مضحکه میشه، وقتی در شورای امنیت سازمان ملل تنها میمونه، وقتی در فشار به اروپا بهش جواب مثبت نمیدن، وقتی در مسئله فلسطین تنها میمونه، وقتی در مسئله جولان حرف میزنه تنها میمونه؟ خودش یه آمریکا، کشوری است هر روز داره خودش منزوی میکنه. خب در اینجا کی مقصره؟ ما کار خودمون رو به خوبی انجام دادیم. یه امتیاز دیگر تاریخی غیر قابل بازگشت باز پیدا کردیم و اون وفای به عهده. این امتیازی است باز دائمی. دنیا فهمیدن که ایران اگر چیزی رو امضا کرد، اگر عهدی بست، اگر پیمانی را بست، پای پیمانش می ایستد. خیلی مسئله مهمی بود. اینم جاودانه است، این هیچ وقت از بین نمیره. یعنی یه توافقی ما امضا کردیم، طرف مقابل ما خارج شد، طرفهای دیگر هم به وظایفشون عمل نکردن، ما یک سال مهلت دادیم و صبر کردیم. این یک سال صبر ما در تاریخ ثبت شد به عنوان یک ملت بزرگی که به امضای خودش احترام میکنه، به قول خودش وفاداره، به عهدهم راعون، به عهدش میسته و مراعات میکنه. بس یه افتخار دیگه به دست آوردیم. افتخار بعدی ما چی بود؟ افتخار بعدی ما این بود که آمریکا رو منزوی کردیم. مگه نکردیم؟ مگه توی این یه سال، حالا البته چند ماه اضافه شده، الان یه سال و سه ماه شده، تو این یک سال مگه آمریکا تنها نبوده؟ تا حالا یه نفر آمده بگه آمریکا کار خوبی کرد، از برجام خارج شد، کار درستی کرد، کار حقوقی کرد؟ جز دو سه تا از اذناب آمریکا که حالا میشناسید شما، یکی دو تا تو این منطقه هم و یک رژیم غاصب، از اینا که بگذاریم، کی بوده آمریکا رو تایید کرده؟ پس آمریکا در این یک سال منزوی شد در سازمان ملل، در دادگاه لاهه. دو بار در دادگاه لاهه ما موفق شدیم تو این ایام. یه موردش این بود که یک حکم موقت دادگاه لاهه داد که آمریکا نباید این تحریم اجرا بکنه. خب از این همه موفقیت بعضیا مثل این که من نمیدونم چی میشه وضعشون، موفقیت ها رو کمتر میبینن، ناکامی ها رو بزرگ میبینن. نه، ملت ما ملت موفقی است، تو لاهه موفقه، موفقیتی رو در لاهه به دست آوردیم بالاتر از موفقیت مرحوم مصدق. این افتخار برای دولت دوازدهم بود. موفقیت رو در سازمان بلست بلس آوردیم در سازمان ملل با قطعنامه 2231، در نه در تاریخ ما، شاید در تاریخ جهان کم نظیر بود. پس پیروزی های ما سر جای خودش هست. هنوزم ما از برجام داریم استفاده میکنیم، حتی از لحاظ اقتصادی، گرچه طرف مقابل بدهکاره. و ما امروز کاری رو که شروع کردیم به عنوان کاهش تعهدات، هیچ کس از لحاظ منطق، از لحاظ حقوق، از لحاظ سیاست نمیتونه به ما ایراد بگیره. ما کار درست و صحیح رو شروع کردیم، در حالی که اگر روز اول این کار میکردیم ما باز تنها میشدیم، با ماز مزوی میشدیم. کار عاقلانه، دقیق، حساب شده تا امروز انجام گرفت. حالا آمریکا چی میگه؟ آمریکا میخواد مذاکره کنه، میخواد چیکار کنه؟ خودشونم نمیدونن. به نظر من اولا آمریکایی‌ها به نظر من یک موفقیت کوتاه مدتی به دست آوردن اون وقتی که گفتن ما بی قید و شرط آماده مذاکره است. این چیز خطرناکی بود. یعنی اگر آمریکا عقل داشت، سر همین ایستاده بود، همه تسهیلات لازم رو هم آماده می‌کرد، میگفت من چون مذاکره میخوام تروریسم اقتصادی رو کنار میگذارم، برای اینکه من مذاکره میخوام برای یک مدتی تحریم رو کنار میگذارم، مؤدب میشد در کلام، ما مشکل پیدا میکردیم در داخل. مردم به ما میگفتن خب چرا مذاکره نمیکنی؟ هر چه به مردم میگفتیم آقا این دروغ میگه، میگفتن نه از کجا که دروغ میگه. خودش ثابت کرد که حرف واهی میزنه. این خیلی مهم بود. یعنی ناتوانی اینها در تصمیماتشون، در هندل کردن امورشون واقعا عجیب غریبه. خب اینا آمدن گفتن ما حاضریم بی قید و شرط مذاکره کنیم. خب بی قید و شرط مذاکره کنیم. بعدش آمدن چند روز بعد مقام معظم رهبری رو تحریم کردن. خب چجوری مذاکره کنیم پس؟ تو کشور هر که بخواد با شما مذاکره، بر فرض ما که نمیخوایم با شما مذاکره کنیم، شما هم الان شایستگی مذاکره کنیم، ولی بر فرض یه روزی اگر ما بخوایم مذاکره کنیم، کی باید تصمیم نهایی رو تو این کشور بگیره؟ شما که قانون اساسی ما رو بلدید، شما که قانون کشور ما رو میدونید، شما که میدونید که بدون نظر مقام معظم رهبری، بدون توافق ایشون چجوری میشه یک امر مهم رو ما بتونیم پیش ببریم؟ خب این که پس خودتون آمدید گفتید پس ما مذاکره نمیخوایم. حالا از این خطای بزرگتون بگذریم. گفت بازم گفتید ما میخوایم مذاکره کنیم. خب ما میخوایم مذاکره کنیم. بعد وزیر خارجه ایران تحریم میکنید. خب چجوری مذاکره کنیم؟ اصلا میخوایم مذاکره کنیم فردا. چجوری مذاکره کنیم؟ کی میخواد مذاکره کنه؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است. او باید با شما حرف بزنه. اگر روزی ما تصمیم بگیریم، شما باید با او مسئله را حل کنید. خب اصلا معلومه که سیاستی در آمریکا در کار نیست، و یا اینکه متنون المزاجن. اینا هر روز یک تصمیمی میگیرن، یه راهی رو انتخاب میکنن. ما البته این رو بارها گفتیم، الان هم تأکید میکنیم، جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست، و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد، قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم. کل تحریم رو باید برداره تا جانی علیه حقوق انسانی نباشه. ما که با جانی که نمیتونیم حرف بزنیم که، مگر میتونیم با یک آدم کش میشینیم حرف بزنیم؟ خب باید دست از جنایتش برداره دیگه. آمریکا امروز داره کار تروریستی انجام میده، اعمالش تروریسم اقتصادیه، جلو غذا و دارو و هر کاری رو گرفته. خب اگر میخواد پس بیاد راهش رو آماده کنه. پس بیاد. این راهش توبه است دیگه، راه دیگه ما نداریم. راهش توبه است. البته ملت ما در پیروی از خداوند که ان الله تواب رحیم، ملت ما تواب رحیمه، به شرط اینکه شما توبه واقعی بکنید. توبه واقعی بکنید ولی راه دیگه ندارید. من پارسال در جمع شما و سفرا گفتم صلح با ایران مادر همه صلح هاست، جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. باز هم تکرار میکنم، شما اگر امنیت میخواهید، اگر سربازان شما امنیت میخوان، در منطقه، امنیت با امنیت. شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. صلح در برابر صلح، نفت در برابر نفت. نمیشه شما نفت ما رو بگید من نمیذارم نفت شما صادر شه ولی من میخوام نفت اونجا صادر شه. خب نمیشه، نفت در برابر نفت. تو که فهمیدی که ما قدرتمندیم و حرفی که میزنیم قادر به عمل هستیم و کاری هم که تو داری انجام میدی کار نادرست و ناصحیحی است. خب این که پهباد مدرن شما با موشک ساخت ایرانی که این موشک رو وزارت دفاع ما ساخته، دولت 11 و 12 این موشک ساخته و سپاه پاسداران غیور این موشک رو شلیک کرده با دقت و با مهارت. شما که خودتون گفتید ایران ما رو بی‌حیثیت کرد، ما که نمی‌خواستیم شما رو بی‌حیثیت کنیم. اون یکی دیگه باز رفیق شما آمد کشتی ما رو به ناروا تو جبل طارق گرفت. حالا خودتون که اونجا قاصرید که رفتید اونجا ایستادید، اون زمین مال اسپانیا، حالا از اینها ما بگذاریم. خب ما تو خلیج فارس کشتی‌های انگلیسی خیلی وقت به اخطارها توجه نمی کردن، به مقررات توجه نمی کردن. حالا دیگه آدم در زمان صلح و رفاقت و دوستی گاهی از خطای طرف میگذره، اما امروز چه نیازی داره دیگه ما از خطای شما بگذاریم؟ دیدید که ما نگذاشتیم. ناوچه‌تون بود اونجا که چرا هیچ کار نکرد؟ شما که میگید ما میخواییم ناوچه بیاریم تو خلیج فارس، وقتی سپاه پاسداران از روی هلیکوپتر می آمدن روی این کشتی انگلیسی، ناوچه انگلیسی که اون کنار ایستاده بود تماشا می کرد، چرا نیومد جلو؟ پس ادعای نابجا نکنید. امنیت در برابر امنیت، تنگه در برابر تنگه. نمیشه تنگه هرمز برای شما آزاد، تنگه جبل الطارق برای ما ناآزاد. این نمیشه. راهی رو که ما انتخاب کردیم راه درسته. من وقتم تمامه، با چند جمله بحثم رو تمام میکنم. ما در طول این 15 سال به حول قوه الهی بعد از یک فشار شدید بر مردم ما، با کمک مردم، با حضور همه، با تلاش همه، امروز یه مقدار فشارها از روی دوش مردم کاسته شده. آمار و ارقام ما این رو میگه. ما سال گذشته صنعت ما تو همه ماها و سه ماها که من کنترل میکردم رشدش منفی بود و من تو این آخر اردیبهشت وقتی رشد رو دیدم، دیدم این دو ماه اول رشد صنعت ما مثبت بوده. خیلی معنی مهمی داره. بازار بورس ما شما میبینید با نشاط داره کار میکنه. تو 5 ماه بازار بورس ما تو 5 فصل تو 5 فصل گذشته بازار بورس ما 133% رشد داشته. پس مسیر ما مسیر درستی است انتخاب کردیم. در بسیاری از محصولات امروز محصولات ما افزایش پیدا کرده. در محصولات کشاورزی امروز شرایط ما شرایط بهتری هست. در اشتغال علی‌رغم فشار شما، ما شرایط ما شرایط مثبتی بود در بهار امسال. بیش از 300,000 نسبت به پارسال بر اشتغال ما افزوده شد. پس بنابراین ما مسیر رو درست انتخاب کردیم. البته بازم ما الان با دنیا مذاکره میکنیم، حرف میزنیم، اگه به نتیجه رسیدیم نرسیدیم مراحل بعدی رو ادامه میدیم. اما من با آمریکایی‌ها میگم تمام تحریم‌های شما غلط بود و به ضرر شما بود. اگر سپاه رو تحریم کردید به خاطر تضعیف سپاه، اشتباه کردید. سپاه قوی تر شد با تحریمشون. اگر سپاه رو تحریم کردید برای تفرقه در داخل، اشتباه کردید. اتحاد ما در داخل بیشتر شد. اگر وزیر خارجه ما رو تحریم کردید برای تضعیف وزیر خارجه ما، وزیر خارجه ما امروز از هر زمان دیگر قوی تر و محبوب تره در میان همه مردم ما، در میان مردم منطقه، در میان همه سیاسیون، جز یه مش جنگ طلب از اینا که بگذریم. اگرم وزیر خارجه ما را تحریم کردید برای ایجاد اختلاف، بازم اشتباه کردید. امروز همه ملت ما پشت وزیر خارجه ماست. اون حالا هشتک فضای مجازی حقیقی، همه ما یک پاسدار هستیم، همه ما ظریف هستیم، این چیزی است که وقتی شما تحریم میکنید همه مردم رو میارید در صحنه. ما یک ملت واحدیم. وزارت خارجه این ملیت ما رو همیشه مستحکم کرده، تحریم شما ملیت ما رو مستحکمتر کرده، مستحکمتر خواهد کرد. البته فشار رو مردم ما هست، سختی هست، ما از این فشار عبور میکنیم، از این سختی عبور میکنیم. هیچ تردید نداشته باشید ما در نهایت در این نبرد پیروز خواهیم شد، دیر یا زود. دشمنان ما وادار به شکست میشن، دیر یا زود. مسیر حقی رو انتخاب کردیم، خداوند هم حامی ما خواهد بود. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.